یکشنبه 12 بهمن ماه 1399، نشست 17 فقه و شرکه، اقسام و احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید، بحث کشیده شد به اقسام شرکت فقهی. مطلبی را از جناب صاحب عروه نقل کردیم. ملاحظه فرمودید ایشون در شرکت عقدیه فقط یک نوع شرکت رو قبول کرد، شرکت الانان، اما شرکت در دیون، منافع، ابدان، شرکت مفاوضه، دیگه چی بود؟ اون منافع بود، شرکت وجوه، بله، اینا رو گفت باطله. من نگاه میکردم ببینم حالا تو منابع عامه چجور رفتار شده، دیدم مثل جزیری که میدانید صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه، معمولا انظار اهل تسنن میاره مذاهب اربعه، دیدم اونم به همین شکل اقسامی که اشاره میکنه همیناست. حالا گاهی قدری تفاوت در تعبیر، و مثلا وقتی از شافعیه میخواد نقل بکنه میگه شافعیه قالو الشرکت الجائزه نوع واحد و هی شرکت الانان. شرکت الانان هم همونی که ما تفسیر میکنیم، یتعاقد اثنان او اکثر علی الاشتراک فی مال للتجار فی و یکون الربح بینهم علی نسبت اموالهم به شرایط مخصوصه. یعنی انسان میخونه فکر نمیکنه داره یه متن سنی میخونه، یه متن شیعی رو میخونه، یا متن شیعی رو میخونه فکر میکنه داره متن اونا رو میخونه. البته نمیخوام بگم هیچ اختلافی ما با اونا نداریم، میخوام عرض کنم فضا همون فضاست. از شرکت های روس که هفته گذشته اشاره میکردیم خبری نیست به عنوان شخصیت حقوقی، ولی از این شرکت عقدیه چرا صحبت هست و همینطور گفته شده. بعد از عروه مثل تحریر الوسیله، مثل منهاج الصالحین، اگر فرصت کنید نگاه کنید. حالا مثلا انتظار می رفت که چون شرکت ها مال این دهه های اخیر دیگه مطرح شدن، فکر نه 3-4 دهه اخیر، ولی به هر حال مثلا ما قانون شرکت مال 1311 است، بعدم که قدری تغییر میکنه میاد 1348، شاید خبر داشته باشید. یعنی در این 100 و خورده سال اخیر کتابایی که نوشته شده به همون ترتیب، مثلا مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله اینجوری عبارت داره: انحصرت شرکت یا شرکت العقدیه از صحیحه به شرکت الانان. شرکت عقدان رو، شرکت وجوه رو، شرکت مفاوضه رو باطل میدونه. حالا نمیدونم متعرض شرکت در دیون هم میشه یا حالا مراجعه کنید. میام سراغ منهاج الصالحین مرحوم آیت الله خویی که مرجع بسیاری از انظار مراجع، ایشون هم باز به همین شکل میگه که لا تصح در اعمال، لا تصح در مفاوضه، شرکت اعمال، ابدان، شرکت مفاوضه، شرکت وجوه، همه رو باطل میدونه. اما شرکتی که قبول میکنه همون شرکت الانانیست که در عروت الوثقا آمده. اینجا من یه نکته رو تذکر بدم که به زعم خودم بس ضروره، ممکنه به ذهن شما بیاد مگر قبلا دیده باشید، گفته باشن بهتون که خب آیا اینجور شرکت ها راه اصلاح نداره؟ مثلا اگر میخوان دوتا داداش با هم کار کنند و بعد تقسیم کنند، یا دو نفر هستن حتی ممکنه شغلشون هم متفاوت باشه، یکی بناست یکی خیاطه، اما میخوان زندگی مشترک دارن، دو قلو هستن، خانماشون هم دو قلوه، به هر حال زندگیشون قاطیه، نمیخوان هی قلم و کاغذ و هی حساب و کتاب، هرچی میاد کار کردیم با هم. حالا گاهی به غیر اعمال هم سرایت میدن که میشه شرکت مفاوضه. شما شوخی کردید من هم حق بده شوخی کنم، مرده شد این سلیقه رو ببرن. خب یزدی ها یه نامه نوشتن همشهری های ما، حتی ما بین یزد و شیراز و اصفهانیم، خیلی نسبت ما معلوم نیست، مشکوک و نسبیم. یه نامه نوشتن یزدی ها به عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه که آقا ما یه آخون میخوایم برای یزد که هم سواد داشته باشه، هم متدین باشه، هم سلیقه. اگر پیدا نشود متدین و صاحب سلیقه، سوادشو خودمون درستش میکنیم. اگر بازم پیدا نشود صاحب سلیقه، ما کاری به سواد و تدینش نداریم. این آقایون ممکنه بافته باشن ها، همچون نامه هم نبوده، ولی هر که بافته ابریشم بافته، گونی نبافته. باید وقتا میبافه ترم گونی میبافه باید ابریشم. واقعا حالا شأن نزول شده، خدای نکرده ما با شما شوخی کردیم. بسیار ببینید آیا راه اصلاح داره؟ اگر مراجعه کرده باشید عرض کردم و نگاه کنید، آقایان راه اصلاح رو ارائه دادن. اتفاقا این سه کتابی که یاد کردم، عروت الوثقا، تحریر الوسیله، منهاج، اگر با دستاتون بیارید، همشون پیشنهاد مصالحه رو میدن. مثلا در شرکت الوجوه یا شرکت مفاوضه میگن اگر ضمن عقد آخری غیر از خود این عقد شرکت، چون خودش که صحیح نیست دیگه، خودش مشکل داره، ضمن عقد آخری که لازمم باشه، لازمم که میگن برای اینکه نشه به همش بزنی، شرط ضمن عقد خارج لازم، بگن آقا آنچه که من سود کردم نصف لی و نصف لک، اصلا نصف سودم رو مصالحه میکنم به تو در مقابل مصالحه تو نصف سودتو برای من، و اگر خسارتی من وارد کردم نصفش علی و نصف علیک، و اگر تو هم این کار کردی به همین کردی مستحضر این شرط، نه خلاف قرآن است نه خلاف مقتضای عقد است، فقط ممکنه شبهه کنید که قراره، اینم بحث مهمی هست، شبهه کنید که قراره، خب من چقدر سود میکنم چقدر ضرر میکنم، اصلا منشأ دعوا و نزاع میشه. خب اینجا هم که میدونید معمولا آقایان قرار را در بی و یک کمی که مثلا میخوان باز کنن باب قرار و باب اجاره دیگه در سایر ابواب عموما نمیبرن. یه مقاله من دارم مال خیلی وقته، شاید 2-3 دهه قبل، نفی قرار، اونجا ما مطالبی رو عرض کردیم، نظرها رو آوردیم، دلیل قرار رو بیان کردیم. به نظرم شما فضلایی که حالا تو بحث معاملات هستید و اقتصاد هستید و فقه معاملات جای مطالعه داره، یعنی این مقدار ارزش داره که انسان وقتی بذاره و مطالعه کنه. یا مثلا در شرکت اعمال، اگر اینجوری صالحه، میخوام متن علما رو بگم، کل من هما صاحبه الا ان یکون نصف منفعت نفسهی به نصف منفعت صاحبهی مدتا معینه فقبل الاخر، اونم قبول کنه. درسته. اینجا آقای خویی میفهمد و کان عمل کل من هما مشترکن بینه هما، که من اینو خیلی نفهمیدم، حالا نمیخوام بحث کنیم ها، چون به بحث ما مربوط نمیشه مستقیما. عمل هر کدام مشترک بین هر دوشون، یه دفعه میگیم آثار عمل، منافع عمل و اون عوارضی که عمل مثلا داره مثل خسارت، یا بگیم عمل هر کدام یعنی اینطور که مثلا باید کار هر دو انجام بدن، همچون چیزی، مخصوصا اگر رشته هاشون فرق بکنه، یکی خیاط باشه یکی بنا باشه، یه قضی این اضافهه به قول قومی ها کار سخت میکنه، یعنی باید توضیح داد. ولی ما کار به این نداریم. ببینید اصل مطلب گم نشه که بزرگانی که شرکت در اعمال، یا دلتون میخواد بگید ابدان، شرکت در وجوه، شرکت در مفاوضه رو ممنوع میکنند، عملا راه رو باز میذارن که اگر کسی میخواد وارد بشه اینجوری وارد بشه، اما همینجوری بدون هیچ شرطی بدون هیچ عقدی، دو تا داداش بشینن بگن از امروز ما شریکیم با هم دیگه، هر چی پول آوردیم وسط مال هر دومون باشه، هر چی هم برداشتیم به حساب هر دو برداریم. این آقا به این شکل لخت برهنه قابل تصحیح نیست. اما اگر بره تو یک به اصطلاح لاین مشخصی مثل مصالحه، قابل اصلاحه. حواستون باشه اینجور جاها هم دیگه دوستان بحث حیل شرعی نیست، که حالا بعد اون بحث ها پیش بیاد که آیا ما با حیل موافقیم مخالفیم. اون حیل در واقع برای فرار از حرام یه تدبیری است، حالا بعضا قانونیه بعضا قانونی هم نیست. نه، این در واقع میخواد بگه اگه از این به اصطلاح مسیر بری جلوت بن‌بسته، اگر از مسیر بغلی بری راه بازه. خب دو تا مسیر هر که میخواد هر کدوم رو انتخاب کنه. ضمناً ببخشید من این نکته رو میگم گوش میکنم، شرکت وجوه مستحضر شدید هفته گذشته، مثلا دو تا انسان وجیه اینطور گفتن دیگه، مثلا تحریر رو ببینید به نظرم عروه هم همین رو داشت. معلوم متن عروه همراه هم نیست. مثلا دوتا انسان وجیه آبرومند، این حالا ممکنه اصلش این بوده ها و اصلا وجه نامگذاری به همین خاطر بوده، شرکت الوجوه یعنی این شرکت آبروها. ولی میدونید که آرام آرام به این که دو نفر که تو بازار حالا اعتبار دارند، اعتبار داشتن غیر از وجیه بودنه، مثلا تحریر الوسیله میگه وجیهان، ولی شما چیزو نگاه بکنید مثل کی بود منهاجو نگاه کنید میگه دو نفر قرار میذارن، پولم ندارن ها، هفته گذشته گفتید ندار الملکن، ولی حالا در حد ممکنه وجیه هم به اون معنا نباشن، صاحب اعتبار تو بازار بشناسنشون، ولی افرادی هم مثلا چک دارن، افراد هم اعتماد میکنن یا از یه جای کوچیکی شروع میکنن، این هم باز میتونه میگیم شرکت الوجود. لذا نیازی نیست که شرکت الوجود رو به اون معنایی که قبلا اشاره شد منحصرش کنیم. پس آقایان ببینید تا اینجا ما میتونیم بگیم سه تا مطلب رو گفتیم با توجه به درس گذشته، اقسامی برای شرکت بیان کردیم از حیث صحت و بطلانا، نه از اون جهاتی که هفته اسبق از حیث منشأ و از حیث متعلق و از حیث کیفیت شرکت، اونا نه، اونا یه تقسیم بود آقایان که هفته اسبق داشتیم، درسته؟ یه تقسیم هفته گذشته داشتیم به اعتبار حکم شرعی، به اعتبار حکم شرعی اقسامی بیان شد، فقط یکیش درست شد. در درس امروز اولا گسترش دادیم نظرها رو، فقط از عروه نقل نکردیم، ادامه دادیم و نقطه جدید مطلبمون که انشالله حفظ کنیم این بود که راه‌های اصلاح چگونه است. معمولا آقایان از نهاد صلح استفاده کردن برای اصلاح این امور، مطابق تو بگم این دیگه اون شرکت نیست، یه مصالحه است و هر انسانی حق داره نسبت به اموالش مصالحه کنه. فقط یک چیز بگم اینم وای میسم، ببینید اون بحث قرار رو بحث ساده نگیرید. من گفتم قرار تو بی میاد و اجاره، گوش میکنید، ولی یه استخونلای زخم تو فقه ما جالبه که هنوزم که مثلا میگذره هنوزم ابهاماتی هست. الان دید من یه چیز خواندم، دقت کردید یا نه؟ آقای خویی فرمود که مصارعه کنن مدتن معینه. خب این برای چی مدت معین میاره؟ بگیم مثلا تا آخر عمر هرچی من آوردم هرچی تو آوردی، این مدتن معینه آیا برای این بوده که مثلا از ربا از قرار چون چیز دیگه نمیفهمیم؟
اون کتاب سور اینجوری گفتن، گفتن درسته که سور درش قرار باشه اشکال نداره، ولی اون مولد سور نمیتونه مشکل باشه. یعنی اگر کسی گفت من یه چیزی میدم، اونم گفت من یه چیزی میدم، یه چیزی حساب نیست.
بعد حالا اونو به من موافقت نمی کنم با نقل شما، متأخب حالا باشه چون بحث میشه، ولی الان اینجا که میدونید متعلق بحث متعلق نیست، بحث زمانه، مدتاً معینه، بحث زمان هست نه بحث متعلقان به اینطوری. ولی همین که گفتم اسخونلای زخم یعنی چه؟ یعنی چجور بگم بهتون، هم نپذیرفتن پس زدن قرار رو، هم یه جایی نتونستن قبول کنن. مثلا بگم هر چی من دارم مصالحه میکنم نصفشو به تو، تو هم هر چه داری. واقعا بهتون میگم اگه سوال کنی، حالا یه دفعه میگیم هرچی تو این قندونه با هرچی تو اون قندونه، مثلا یکیش مال من یکی مال شما، خب این قرارش هم به جای بر نمیخوره. اما هرچی من دارم، ممکنه من میلیاردها تومان مال داشته باشم، ممکنه ندار الملک باشم و بالعکس. یه مقداری ابهام داره تا ببینیم چی میشه.
درست این آقای خوبی داشتن
که چی؟
یکی تو زید مسئله 546 یکی تو مسئله 548 که شما هر دو عبارت هم توجه داشتید خیلی نکتش چی بود؟ و دوم فهمی میگه لوسار هم متعاملان فی زمن عبد آخر فی زمن عبد آخر لازم علا انگیو که کل من هما نفس و اجرت عید آخر لحظا تو مسئله قضیش که بحث شرکت در امرال بود در تصدیش بود نه هم لوسار هم کل من هما صاحبه او علا انگیو که نفس منفرت نفسی به نفس منفرت صاحبه بی مدت هم هایده دوتاش صورته یکیشون یعنی میگفت که از راه صلح این درست داره این صلح در ضمن عقد آخر باشد یا نباشد نکته ای نداشت که ایشون مسئله رو تکرار بکنه.
ببینید گاهی وقتا هست که ما برای کلمه یک کسال و سوال خوبی کردید دقت کنید. حالا من اینجوری دفاع میکنم آیا مورد نظر آقای خویی هم هست یا نه؟ تو گاهی وقتا میدونید انسان یک چیز به ذهنش میرسه میگه، من اونی که الان میرسه. ببینید دوستم دارم دقت کنید، چون حالا به گمان بنده خیلی وقتا دقت نمی کنن و یه خلطی هم صورت میگیره. ببینید ما مصالحه وقتی میگیم یه دفعه منظورمون انشای تصالحه، مصالحه یعنی انشای مصالحه، انشای تصالح. چی؟ عقد که عقده، منتها مورد عقد منشأ خود تصالحه. من صلح میکنم، شما هم صلح میکنید، اینجا منشأ خود مصالحه است، خود صلحه. اما بعضی وقتها منشأ صلح کالاست، یعنی گذشت و مصالحه چیز نکردیم، انشا نکردیم. مصالحه مثلا خودکار رو به خود نویس انشا کردیم. حالا توضیح میدم، عجله نکنیم. در صورت اول هیچ مشابهتی نه با بی داره نه با اجاره داره. عقد مستقل به رأسه، در حالی که در دوم مستظری شرح لومه خواندید میگفت گاهی در قالب بی ظاهر میشه، گاهی در قالب اجاره ظاهر میشه، گاهی کجا گاهی کجا. این که اختلافم بود عقد صلح مستقل یا امکان مثلا یفید فائدت البی فهو بی، عبارت این بود دیگه، ان کان یفید فایده اجاره فهو اجاره، از همین جاست. اگر آمدیم سر رو انشای تصالح گرفتیم، این عبارت اذا صالح کل من هما صاحبه با این معنا میسازه. ببینید میگه صالح کل من هما صاحبه الا ان یکونه، یعنی اصلا انشای تسالم میکنن، انشای گذشت میکنن. میگه من گذشت از اموالم رو اینو گذشت میکنم، گذشت، نه مالم رو دادم به تو. گذشت رو در مقابل گذشت مصالحه میکنم. اما بعضی وقتا نه، میگیم سود سالیانم رو مصالحه میکنم به تو، مثل که میگه میفروشم، به جای میفروشم میگه چه؟ میگه صلح میکنم. تا هم سود سالیانت رو به من چیز کن. این در واقع میشه در ضمن عقد، در ضمن عقد لازم، یعنی در واقع عقده و متعلقشم سود سالیانه در مقابل سود سالیانه است. اینو دوستان اگر بخواید تحقیق بکنید باید تو کتاب منیت اشتباه نکنم یا المکاسب و بیع محقق نائینی یا منیت و طالب نائینی، اگر بخواید کامل ترشو ببینید من در کتاب فقه و حقوق قراردادها، حال دیگه یادم نیست کتاب اول یا کتاب دوم، بیشتر به کتاب اول میخوره، توی یکی از پیوست ها، میدونید که این دو کتابی که ما داریم پیوست داره، اصلا من یه پیوستی مخصوص باب صلح قرار دادم، اونجا هم میتونید ملاحظه بکنید. حالا من اینو بیشتر میفهمم، ولی اجازه بدید معطل عبارات نشیم چون وقت کلاس گرفته میشه. یه منیت و طالب از آقای نائینی است که المکاسب و البیع، دو تا کتاب دیگه. خب اجازه بدید معطل عبارات آقایان نشیم بهتره. خب ببینید ما طبق لیستی که دادیم خیلی بحثا رو میخوام انشاءالله مطرح کنیم، الان میخوام وارد بشیم به ادله اجتهادی مطلب. اگر دقت کنید یک نظم منطقی رو کار ما حاکمه، اول اقسامو گفتیم، بعد از حیث باطل و صحیح رو فقط نظر گفتیم، اما ادله قسم نداریم دوستان زیاد معطل بشیم. من میخوام خودم رو به بحث سهام که فکر میکنم بحث همه اینا مهمه، یه وقت مفهوم نداشته باشه، ولی خب حالا اونجا درگیری بیشتر داریم با آقایان، ولی خب نمیتونیم هم این اقسامی که گفتیم بدون دلیل رها کنیم. آقایان اولین عبارتی که صاحب عروه داشت تو همین بخش جدید چی بود؟ داشت که لا تصح الا فی الاموال، درسته؟ بل الاعیان، ولذا چون لا تصح الا در اعیان در مثل دویون درست نیست. اینه دیگه، حالا همینو امروز دیگه همینو برسیم بحث کنیم هنر کردیم. لا تصح در دویون، من یه دینی دارم گردن شما، شما دینی دارید گردن من، اصلا چرا دو نفر حساب کنیم؟ من یه دینی دارم گردن زید، شما دینی دارید گردن عمر، من و شما این دو تا دینی که به گردن دو نفر داریم یا یه نفر خاص داریم میگیم بین ما شریک باشه، وقت ثمرش هم خب میدونید چیه؟ ثمرش اینه که هر مقدار استحصال کردیم مال هر دومونه دیگه، نمیخوادم عقد جدیدی بخونیم و بشینیم تقسیم کنیم، هر مقداری استحصال کردیم بینمون شریک میشه. اصلا دوست داریم شریک باشیم، دوست داریم یک ارتباطی با هم داشته باشیم، معامله که انگیزه های زیادی میتونه داشته باشه، اینم یه انگیزه. صاحب عروه فرموده که نه نمیشه. من دوستان قبل از این که وارد بحث آقایان بکنم، ببینید میگن درس خارج غیر از این که درس مطلبه، بالاخره آدم میاد و میره یه مطلب یاد میگیره دیگه، مهمتر از این درس روششناسی حل مسئله است، و الا شما با ما باشید مطمئن باشید یک دور فقه ما قطعا بیشتر از 300 سال طول میکشه، که دارم میگم حساب شده دارم میگم، بخوام دونه دونه بیریم جلو بالای 300 سال طول میکشه. ما تو بعضی از درس ها می رفتیم که مختصر تر از به مراتب درس خود بنده بود، وقتی می رفتیم استاد سالی یه صفحه از شرایع می گفت، خب شرایع چند صفحه داره؟ حالا همون صفحه قدیم از یک 300 صفحه داره دیگه. تازه میگم ایشون با سرعت بیشتری می رفت وارد مسائل روزم نمی شد، درگیری هم نمی پیدا نمی کرد با مسائل روز. لذا در دست خارج علما آدم باید روش رو بگیره. برای روش گرفتن البته نمیخواد 300 سال 10 سال 12 سال درس جدی بره. اگر اساتیدی رو ببینی که صاحب روش باشن، نه فی کل یوم فی شأن باشن، خب انسان وارد میشه دیگه. الان من اینجا میخوام یه چیز به شما بگم. ما هیچی نمیگیم تا برسیم به مرحله تحقیق رأی خودمونه. شما باید ببینید آقایانی که حالا میخوام از تو نقل بکنیم حاشیه بر عروه دارند، ببینید در مسئله چقدر از قواعد عام استفاده کردند، چقدر از قواعد خاص یعنی خود باب شرکت استفاده کردند، چقدر به خاطر دلیل تعبدیه، چقدر به خاطر مثلا اقتضای خود مفهومه. مثلا اگر ما الان برای همین لا تسه در دیون 4 تا دلیل نقل کردیم، ببینید کدامش اصل و قاعده است، کدامش مربوط به باب شرکته، اگرم مربوط به باب شرکته کدامش مربوط به روایت امام صادق و پیامبر اعظم میشه، کدامش مثلا از خود تحلیل خود پدیده رسیدن. من اسمش این میذارم تحلیل خود پدیده. مثلا تو همین 3-4 دل کلام براتون میاریم، بعضیا گفتن وقتی ماهیت شرکت رو تحلیل میکنیم به این میرسیم که شرکت در دویون درست نیست، اصلا شرکت نیست، شرکت نیست. اینا خیلی مهمه.
چهار تا که
یا احسان
میشه
باز؟ نه بازم میشه. الان یه چیزی هم میخوام بگم. ببینید باز روش آقایون در این لا تسه که ردیف کردن قدر متیقنگیری بوده. خب میدانید که اگر این باشه ممکنه یه فقیهی قائل به قدر متیقن در باب معاملات نباشه، یا نه اهل قدر متیقنگیری نبودند، اصلا نظرشون به این نبوده، نه معتقد بودن اقتضای قواعد کلی اینه. ببینید ایناست که دوستان آدم رو ورزیده میکنه. توجه به این نکات. حالا من چکار میکنم با شما؟ الان دیگه هیچی نمیگم، با هم احتمالا 2-3 هفته مهمان ما باشه، هرچی هم عجله کنیم بازم 2-3 هفته رو باید حوصله کنیم تا بعد اگر خواستیم خودمون تحقیق کنیم ببینیم اشکال روشی داریم بر آقایان یا اشکال محتوایی. خب حالا با این تذکر هام فضلا میریم سراغ ادله. لا تسه در دیون. خدا رحمت کنه فقهای گذشته ما رو. آقایان اگر خواستید شب ببینید 2 کتابو ببینید، بیشترم حالا ببینید خوبه ها. من الان رو میزم کتاب شرکت رو چیدم، مراجعه میکنم و تا بعضیاشو تو بحث میارم بعضیاشو نمیارم. اولویت تو این 2 کتاب باشه ولی منحصرم نباشه. یکیش کتاب شرکت آقای خوییه که میدانید بحث اجتهادی و عروه رو داره، یکیش هم از مرحوم آقای شاهرودی بحوثون فلفت کتاب و شرکت، بحوثون فلفت کتاب شرکت. ببینید 2 وجه آقای خویی داره و 2 وجه هم آقای شاهرودی اضافه میکنه، مجموعا میشه 4 وجه. خب مجموعا میشه 4 وجه. بله
دارم تو همه مشترک این چهار تا
آخه نمیشه که وقتی اون دو تا داره این چهار تا که همش مشترک نیست که تو اون دو تاش مشترک.
یعنی علت بزرگان که مثلا شرکت مقابل میارن شرکت
ابزارم نیست. حالا اونو بذارید که روز زودتر هنوز بچه دنیا نیومده چیز کنیم بذارید. حالا البته اشتراک زیاد داره. این هر دو من به شما حق میدم ولی عجله نکنید. ببینید قبل از اینکه من این چهار وجه رو بگم، نسبت به لا تسه الا فی الاموال بل الاعیان، آقای خوی حاشیه دارند، میگن که وحیه القدر المتیقن من الشرکت العقدیت صحیحه، قدر متیقن از شرکت عقدی، آخه شرکت داشتیم گاهی قهریه گاهی اختیاریه، قالب عقد نیست، همه یه بحثم آقا این رو شرکت عقدیه، شرکت عقدی صحیح قدر متیقنش اینه که در اعیان باشه. جالب هم هست بدانید اعیان هم نه اعیان بالقوه، اعیان بالفعل. این از کجا میگم آقایان؟ از باب این که اگر اعیان بالقوه باشه میشه منافع، میشه ابدان. اعیان بالفعل وهی القدر المتیقن. اون نکته منو متوجه شدید؟ در واقع ایشون داره قدر متیقن گیری میکنه. حالا اینو داشته باشید، از این نمونه ما متعدد بر میخوریم که آقایان در معاملات قدر متیقن میگیرن. و بهتون بگم فضلا، ما چون درسمون که معنی چقدر ادامه پیدا بکنه چند چقدر داشته باشه، ببینید تو باب مضاربه، تو باب اجاره، تو باب بیع، تو باب شرکت، این دوتا رویکرد خیلی مهمه. رویکرد قدر متیقن گیری و رویکرد چی؟ ترخیص. نمیدونم تو این کلاس خود من گفتم، چون من شروع سرم، شما یه اناس مسلطون علی اموالهم که دارین اینو کافیه دو رقم معنا کنه که خیلی شبیه همه. بگید که مردم در محدوده شریعت بر اموالشون مسلطن، چون پیغمبر که نمیخوان میگن خارج از محدودم مسلطن، این که معلومه مردم بر اموال مسلطن نه بر احکام. یعنی اینجور ترجمه کنید آقایان، مردم در محدوده شریعت بر اموالشون مسلطن، هر کار میخوان بکنن، مضاربه، شرکت، جعاله، اجاره، بیت. یا اینجور معنا کنید مردم بر اموالشون مسلطند. بگید بقیه شو، مگر اینکه شارع منع کرده باشه. آقا از زمین تا آسمون فرق میکنه تو اجتهاد. حالا بینید بگردید بینید کدامش درسته. یا اون کتاب قراردادها رو میخواد که نگاه کنید. حالا اینجا داره خودشو نشون میده. یه کسی میگه حضرت آقای خویی ما به قدر متیقن میخوام چه کار؟ یعنی ما باید برای صحت دنبال دلیل بگردیم یا برای بطلان؟ حالا این تذکر که دادم دیدید اصلا الان داره خودشو نشون میده. از این میگذریم میریم سراغ لا تسه در دویون. پس یه حاشیه‌مون معلوم شد، لا تسه الا فی الاموال، تازه اموالم اعیان، یه چیزم من اضافه کردم اعیان بالفعل. به نظرم عروم داره، شما دارید دستگاهتون عروم بالفعل خود عروم باید داشته باشه، مملوک بالفعل نداره؟ نه عروه عروه خب بله.
لا تسه شرکت العقدیه الا فی الاموال بل الاعیان ثلاثه فتویون ثلاثه مال کل من ماده این ثلاثه شرطن فعال کردن ثلاثه مال کل من شما بین همالن
نه حاشیه رو ول کنید، شما حس نکردید چیزی رو؟
نه.
داره آقای حاملتون، هم یادم آقای مظفری داره. منم عهد کردم با خودم میدونید که به حافظه هیچ کسی اعتماد نکنم جز خودم، چون هر چی اعتماد کردم کلا سرم رفت. یعنی مقمون شدم. آها بیارید فنحصر شرکت العقدیت و صحیحه به شرکت فل اعیان المملوکت فعلا وهی و تسمو به شرکت الانا. برید جلوتر از اون دستگاه، برید جلوتر، اینقدر این مانیتور این صفحه یک زوم نکنید، برید جلوتر. مملوکت فعلا، آخه من یه چیز تو ذهنم بود داره. بله خب خب خیلی زیق شد دیگه. اموال، آقا اموال شامل دیونم میشه، دینم ماله. میگه نه نه نه، اعیان، اعیانم بعدا میگه اعیان فعلی. در واقع میدونید لذا چیزایی که آینده میخواد بیاد فایده نداره. خب این از این. اما بریم سراغ لاتسه در دویون. آقایان چهار وجه گفتند، عرض کردم دو وجه شاهای خویی دارند و دو وجه هم آقای شاهرودی اضافه میکنه. ایشون اولین وجهی که میاره اینه که در شرکت امتزاج لازم. میشه شرکت بدون امتزاج؟ من نصف شرقی خونه رو دارم، شما نصف غربی خونه رو، این شد شرکت؟ شرکت نیست که، این مرکت هم نیست. خب در ذمه چجور امتزاج صورت بگیره؟ اگر دقت کنید این استدلال نه استدلال به یه قاعده عامه، میخوام ماهیت شناسی کنیم، روش شناسی، نه استدلال به یه قانون عامه، نه استدلال به روایته. پس استدلال به چیه؟
ماهیت.
تحلیل ماهیت، هم که گفتیم دارید ماهیت شرکت تحلیل میکنه. و بهتون بگم علماها استدلالی که از تحلیل ماهیت نهاد پدیده مورد بحث، استدلالی که از تحلیل ماهیت به وجود بیاد قوی‌ترین استدلاله. چون یه چیزی نیست که کسی بخواد تحمیل کنه یا سند بخواد، روایت سند میخواد، دلالت میخواد، بله قاعده تطبیق میخواد. حتی خب قاعده خیلی وقت هم آسونه، تطبیقش هم آسونه، اما محکمتنی اینو میخوام بگم دوستان، تو معاملات حواستمون باشه، تو معاملات و هرچی، اگر از خود تحلیل نهاد انسان بتونه چیزی در بیاره خیلی ارزشمنده. و الان این استدلال اینه، ببینید من میخونم، عدم و امکان امکان لامتزاج، این تلفظش رو میدونید معمولا ما طلبا میخونیم عدم و امکان ال، بگید امتزاج، میخوام دعاها رو درست بخونیم. یک کسی داشت قنوت میخوند تو نماز، میگفت و اکرمنا بالهدا والاستقامه، میگه که غلطه، حمزه استقامت حمزه وصله، اینو باید کسرش رو بدید به اون لام قبلی ولستقامه، یا تو دعای شعبان انشاءالله بیاد و روزانه بخونیم و اعنی علستنان به سنتی فی. حالا این هم همینطوره، عدم و امکان ل، نمیتونم دیگه، عدم و امکان لامتزاج، این طوری درستش اینه. بله
خود عربا میتونه
عربا که بوده نشون کنه اونا که خبر نداره. من گاهی عربا صحبت میکنه اصلا دلم آشوب میکنه از بس غلط میخونه اینم چیزی نیست که بگیم خب حالا نه دیگه رو قواعد مسلمه بگذرم. عدم و امکان امتزاج زبان من یه مقدار سخته بین المالین ذمیین و هو شرط فی صحت العقد در صحت عقد شرکت امتزاج شرطه. حالا من الان اینجا بگیم شرط در صحت عقد یا اصلا در تکون شرکته تکون شرکته بعد آقای خویی چی داره اونجا؟ من از آقای شاهرودی در آن جلوبم هست اما دلیل اولش رو بخونید. خب چه فایده؟ بیاد محتل نشده اونجا خواهد نکنم اونم مسامحه داره یا اون دقت کردیش بلا من شک ندارم با همین جایی که خوندیده
اما بنابراین علا اعتبار امتزاج فالامر باز لعدم امکان تحقق دیستیما نخوشید و اما بنابراین علا
لعدم امکان تحقق امتزاج اما بنابراین علا امتزاج امتزاج در چی؟ در شرکت
اما بنابراین علا عدم یعنی عدم امکان تحقق امتزاج فقط تخرج شرکت منفعت به من آسوم کل منفعه شریک هم تن قدرت الواصله نه استیقاب منفعت این آخر
نمیخواد بخونید دیگه. ببینید معطل نشیم چون کار امروز زیاد داریم هنوزم بله نه نه الان بحث سر اینه که امتزاج در خود شرکته نگیم در شرط صحت عقد شرکت اینجوری شرط در واقع در خود امتزاجه. ولی حالا من که خود عروم داره عروه معمولا تعابیرش باز دقیق تر از اوناست ولی اون غیر از اینم باشه ما به قول معروف مرغمون یه پا داره چون بحث شرکت داریم بکنیم دیگه. بله بله مثلا ببینید صاحب عروه داره شرط هست در شرکت عقدیه امتزاج نه در صحت عقد شرکت. صفحه پنجایی که الان من اینجا میارم میگم عروه دقیق تره یشترد علاماه و ظاهر و کلماته هم فی شرکت العقدیه امتزاج الماله. بله در شرکت خود در ماهیت شرکت تحلیل ماهیت خب
ماهیت شرکت عقدی اینه.
حالا دیگه بحث مباحثه نکنیم که من میخواستم از خود عروه بیارم بله تو تحلیل ماهیت دیگه. خب بریم آقایون سراغ دلیل دوم گوش کنید فضلا که اگر بتونیم آقایون من شما رو حساس کنم بحث رو تبلیغ کنم اگر بتونیم یعنی هر تصمیمی بگیریم اینجور بگم تو بحث‌های مخصوصاً امروزه مؤثره. ما تو جلسات بورس که شرکت می‌کنیم دو هفته یک بار خیلی وقت‌ها بحث بورس که میشه یا فرابورس که میشه بحث عقود جدید که میشه بند میشه به این حدیث که الان میخوام براتون بگم. میخوام بگم اینو شما فقط در شرکت نبینید. اون حدیث چیه؟ نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله عن بیع دین به دین لا یباع الدین و بدین که تو بعضی از عبارات حالا ترجمه شده با بیع کالی به کالی یا کالع به کالع، هر دو تعبیر درسته، به همزه یا به یا، واقعا نمیشه آقایان کسی تو معاملات بحث کنه و مثل شما ورود داشته باشه یه دفعه این حدیثو گفتن سندن دلالتن نتونه تحلیل کنه. اولا این روایت آقایان رو مبانی شیعه معتبر است، روایت طلحه ابن زید از امام صادق، بقیه سند مشکلی نداره، فقط مشکل تو طلحه است. جناب طلحه رو سنیان تضعیفش کردن، گفتن حدیث بحث میکرده، ولی عالمان رجال شیعه تأییدش کردن و لذا معمولا به این روایت از این روایت تعبیر میکنن به معتبره طلحه ابن زید از امام صادق از رسول خدا، از امام صادق از رسول خدا. که رسول خدا فرمودند لا یباع الدین به دین، دین در مقابل دین فروخته نشه. همین بعضی ها خواستن بگن با این فشرته که شرکت در دیون درست نیست. حالا چه ربطی به هم داره؟ چه ربطی داره؟ ما اینجا بحثمون بیعه. بله؟ بذارید من عرض میکنم چه کم حوصله این شوخی بکنم امروز دیگه میگن دهه فجرم هست یادی هم نکردی، نمیدونم شما چند ماه دنیا اومدی ولی از مامانتون سوال کرد. در این حال هر چی دلتون میخواد انجام بدید، شما ها رو خیلی دوست دارم. ببینید اولا یه جور درستش کنیم این بیع دین بدین معنا کنیم، بعد ارتباطش بدیم با شرکت. اونی که میگه دین بدین، میگه آقا پیغمبر میفرمایند اگر یه دینی موجوده، درست، بفروشید به یه دین دیگه. من یه مثال اگر بخوام تو بازار براتون بزنم که بسیارم کاربرد داره، این اسکنت چکه. من چون قدیما تو کنار پدرمون بودیم، اونام تو بازار بودن، زیاد میدیدم، الانم هست. یه نفر طلب یه آقایی داره 3 ماه دیگه بابش بدن، مثلا 1,000,000 3 ماه دیگه چکم داره برای 3 ماه دیگه، میخواد این چک رو به اصطلاح بازاریا اسکند کنه بفروشه. حالا خود این چک که این برگه که چیزش اون دینه هست که طلب داره، بعضن الان پول میخواد، بعضن 1 ماه دیگه میخواد. حالا فرض رو بدید جایی که 1 ماه دیگه میخواد، میگه آقا این چک 1,000,000 من میرم به شما میفروشم تو بازار، میگم میفروشه خرید و فروش چک، این چک 3 ماه رو میفروشم به شما، چک میدونید حاکی از طلبه دینه، و شما یه چک 1 ماهه به من بده، منتها به جای 1,000,000 900,000 تومان بده، چون جلوتر میخوام پاس کنم. شما یه چک میکشید میدید، الان پول نمیدید، جنس هم نمیدید، در واقع نسیه هست در مقابل نسیه، اینه دیگه بیع نسیه به نسیه، بیع دین به دین رو بعضی گفتن بیع نسیه به نسیه هست، بیع آنچه در ذمه است در مقابل آنچه در ذمه است. خب گفتن این معنای حدیثه، این معنای حدیثه. این که وقت سرایت میکنه به بیع کالی به کالی یا کلی به کلی، چون اونجا هم دوتاش دینه. این که گفتم تو بورس و مورس و اینا خیلی اثر داره، چون الان آقا بهتون بگم عموم معاملات دین به دینه، کلی به کلیه، کالی به کالیه. بله فرقی گذاشتن حتی بین کالی به کالی با کلی به کلی. اوناش دیگه حالا شما میدونید منم میدونم رد بشه از تعابیرم که استفاده میکنم، میخوام همه رو بیارم تو صحنه. حالا ما با دین و دین کار داریم، چرا کوچه فرعی بزنیم؟ خب درست، بیع دین بده. تا اینجا معلوم شد بیع. کسی که میخواد استدلال کنه میگه بی خصوصیت نداره، در واقع مبادله منظوره. لا یبا الدین و بدین، یعنی لا یبا دل مبادله الدین و بدین. اگر اینجوری تونستیم درستش کنیم بحث ما چیه؟ بحث ما بی نیست، ولی مبادله که هست. میتونید انکار کنید مبادله هست؟ اگر من گفتم هرچه من طلب فلانی دارم با هرچه تو طلبش داری با هم شریک باشیم، و اگر هرچی از این آدم کشیدیم به نسبت مثلا سهممون تقسیم میکنیم، اینا میخوان با هم برن دنبال استثاد طلب، میگن بیا با هم بیرین هر چی گرفتیم اصلا شریک باشیم با هم. گاهی حتی درصد دینم کار ندارم، میگه اصلا هر چی گرفتیم نصف نصف. خب این داره مبادله میشه دیگه. لذا آقای خوی میگه ان المنصرف من، منصرف از این حدیث النهیو عن المعاوضه بالدین مطلقا من غیر اختصاص به عنوان البی، انصراف دیگه. خدا پدر انصراف رو بیامرزه، میده ادعای انصراف که میشه هیچ کار نمیشه بکنه، میگه انصراف داره. منتها برای اینکه آقای خویی رو خیلی هم متهمش نکنید مثلا داری بی دلیل حرف میزنید، میگه ویش هدو شاهدم میاره. چرا؟ کتاب اوست، ولی این قسمت مد مال آقای خوییه. تازه میتونید بیارید؟ چرا؟ بله نه نه همونه. ایشون میگه ما تمسک بهی بعض اساتذتن الاعلام من التمسک به نهی نبی عن بیع الدین بالدین مدعی هم فی ذلک به ان المنصرف من هو النهی عن المعاوضه بالدین مطلقا. من یک گلایه‌ای بکنم آقایون، یک چجور بگم درد دل. اینو کسی داره میگه که معتقد ما اصلا ملاکات احکامو نمیفهمیم. آقای خویی حرفش اینه دیگه، میگه ما ملاکات احکامو نمیفهمیم و لذا اون جمله معروف رو میگه که قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. میگه این قانون درسته اما کبرایی است که لا صغرا لها. میگیم چرا لا صغرا لها؟ میگه چون عقل باید ملاکات احکام رو بفهمه و نمیفهمه. خب شما اگر ملاکات احکام نمیفهمی از کجا ادعای انصراف میکنید؟ یه وقت حواستون باشه نگید که انصراف کار عرفه، کار فقی نیست که تو ادعا تخته اش کنید. میدونید من چی میگم؟ میگم کار عرفه، اما به عرف بگید آقای عرف پیغمبر اسلام گفتن لا یباع الدین و بدین. ضمناً حواست باشه تو گوشت کن، مثل میخ بره تو گوشت، که ملاکات احکام هم نباید بفهمی و نمیفهمی ما، وقت جرأت میکنه ادعای انصراف بکنه. ما در جای خودش دوستان گفتیم آقای اونی که خیلی مثلا فکر میکنن دارن دقیق حرف میزنن، میگن عقل عاجز است گرچه ملاکاته، اینا دیگه نباید انصراف ادعا کنن، نباید مناسبات بفهمن، نباید تنقیح منات بکنن، نه القای خصوصیت بکنن، چون تمام اینا مبتنی بر فهم موسع از نسه. میگید کار اینا نیست که، کار عرفه. میگیم برای عرف توضیح بدید که ملاکات احکام قابل درک نیست و اینو قانونگذاری گفته که تو اصلا نمیدونی برای چی گفته، هزار سرم عقلتو به کار بیاندازی نمیفهمی. ببینید بعد قبول میکنه القا خصوصیت بکنه یا نه، قبول میکنه توسعه بده یا نه، قبول میکنه تنقیح منات بکنه یا نه. بله خب، اینم آقایان دلیل دوم. بذارید من دو تا دلیلم هست کوتاه هست عرض کنم که این دیگه از آقای شاهرودیه و انشاءالله هفته آینده اگر شما حاضر باشید کنفرانس بدید مثلا و نظری بدید من استفاده میکنم. آقا دلیل سوم اینه، گفتن که من اصلشو بخونم که دیگه سوبسید نخوام بدم. اصالس و دعوا عدم و عدم صحت عقد شرکت فی دیون و زمم، کسی ادعا کنه لأن الدین حق شخصی و لیس مالا و عقد شرکت انما یکون فی باب الاموال. تمام، خیلی راحت، تمام. ببینید دین مال نیست، مال اونیست که مثلا یه چیزی باشه در خارج تا بگن مال، دین که در خارج نیست، چون میدید که دین اگه در خارج بیاد دیگه دین نیست. اگر دقت کنید آقایان این ماهیتش چی میشه؟ الدین و حقون و لیس مالن و عقد و شرکت انما یکون و فی باب الاموال. این یه قیاس استثنائیه، از این بر شروع کنید. عقد و شرکت انما یکون و فی باب الاموال لکن الدین لیس بمال، پس عقد شرکت لیس در دین. یه قیاس استثنایی میتونی تشکیل بدید. البته قیاس استثنایی و اقتران دست خود آدمه، هنر آدمه که در قالب صغرا کبرا نتیجه در بیاره بشه قیاس اقترانی، در قالب استثناء در بیاره بشه قیاس استثنایی. اینم اگر دقت کنید آقایان، این یکیش تحلیل ماهیت حق، این روایت که نبود، عقلم که نبود، این تحلیل ماهیت دین. اون یکی دیگهش که عقد شرکت انما یکون و فی باب الاموال، این ممکنه بگیم از تحلیل خود شرکت در نمیاد، چون شرکت ممکنه در غیر اموالم باشه، در منافع هم مثلا امتزاج بشه، اینو بگیم دیگه
تحلیل ماله.
نه خیلی بگیم که نه، از خارج از احکام شرکت به دست آوردیم، حالا ما داریم دلیل رو میخونیم، ممکنه ردش کنیم. بله اینو ممکنه بگیم از ادله‌ای که در احکام شرکت داریم به دست بیاریم، ولی قسمت اولش تحلیل ماهیت حقه. و چهارم، من خیلی دارم مختصر میکنم آقایان، میدونید گفتن که در شرکت اشاعه شرطه، در شرکت عقدی، در دویون اشاعه نداریم که عقد و شرکت حقیقته انشاء الاشاعه و الاشتراک. آقایان عقد شرکت چیه؟ عقدیه که منشأ خود اشاعه است، خود اشتراکه. خب کجا میاد؟ جایی که اشاعه ممکن باشه، اشاعه غیر امتزاج ها. امتزاج در واقع به حالت مخلوط بودن میخوره، اشاعه حالت سهم اطرافه، سهم مشاع. اشاعه یعنی من و شما سهممون مشاع بشه، امتزاج باعث اشاعه است. خواستم با دلیل اول فرق کنه، بدتاری کردم گفتم خیلی خوب اون دیگه ادامه شه، به طوری که لایتمیست، به طوری که اشاعه باشه، اما خود امتزاج بالاخره اشاعه نیست. هفته اینم بعضی از محشین و عربه همه نداشتن یا تو میاد؟ بله. خب حالا اجازه بدید ببینید بحثا معلوم بشه، ریز کاری هاش به نظر من نباید معطل بشیم، چون کار خیلی داریم، ساعتمون هم گذشته، منم یه وعده ای دارم. آقایان اینم خیلی روشنه که داره رو تحلیل ماهیت شرکه، این که قشنگم داره ان عقد شرکه حقیقته انشاء الاشاعه، داره تحلیل میکنه. چقدر این تذکره به درد خورد دوستان که بفهمین فقها دارن چه کار میکنن. در واقع سه تا از ادلمون تحلیل ماهیت نهادهای مورد بحث بود، یکی هم روایت بود. انشاءالله هفته آینده باید این چارتا رو بررسی کنیم. فرمایش آقای مظفری هم که دوستمون اشاره کردن که خیلی از این ادله مشترکه، اگر خوب اینا رو بررسی کنیم دیگه نمیخواد هی دونه دونه معطل بشیم. هفته آینده انشاءالله استفاده میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
چون اون چیزی که
محقق
میشه در آینده هست و الان موجود نیست،
لذا
الان شرکت معنا نداره.
و لذا عرض کردم بعضی از ادله مشترکه تو همه بعضی از ادله، این که الان تو دیون که نمیاد که
تو همش نیست.
بله بله و نه اینجا الان بیون داریم میگیم، اینجا که نمیتونیم بگیم آقا جون.
اما اینجا که شما فرمودید که یه دین اشاره اتفاق میفته، چرا اشاره اتفاق میفته؟ همونطوری که 100 هزار تومان اگر اینجا باشه اشاره اتفاق میفته، اون دینی هم که 100 هزار تومان هست اونم همین اشاره میشه.
ببینید ما امروز مرده رو شستیم، خب خوبم شستیم مرده رو، اما این مرده حالا بهش میره یا جهنم بذارید هفته آیند. هر چی دارید افاضات و افادات و هر چی دارید و هرچم این هفته اضافه میکنید خیلی خوبه. مثلا چرا من صحبت رو شروع کنم، شما شروع کنید. البته نه که مثلا فقط از آقایون بیاد، از خودتونم نکات بگید، خب خیلی وقتا قابل استفاده است. بله نه که من جواب نداشته باشم و الان هم میخوام،
من نمیخوام اشکال بینام، میخوام بینام منظورشون چی بود از اشاعه، چون من به این معنایشون
باشه اشاعه. ببینید لفظ تعبدی که نیست، حقیقت شرعی هم نداره اشاعه. یعنی اشاعه درست؟ اشاعه اگر به مال نسبت بدن یعنی امتزاج، که اینجا مراد نیست. اگر اشاعه به معنای به مالکان نسبت بدن یعنی نداشتن سهم مشخص خارجی جدا بلکه قاطی، اینه دیگه.
برای قاطی شدن دیگه گفتن به این همون حضیت با هم قاطی هستیم.
اون دیگه رفتید که دارید مرده رو
به طلبکاریم الان.
خب الحمدلله رب